سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتان نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: زلزله شدید در ولایت بادغیس افغانستان جان حداقل 12 تن را گرفته. حکومت طالبان میگوید که هیئت را برای بررسی اوضاع به محل رویداد فرستاده.
اوس په موږ د تغیر جابی کوو د دې زلزله چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
شمار از پناهجویان افغان امروز یک بار دیگر در شهرهای مختلف اندونزیا دست به تظاهرات زدند. یکی از معترضان:
مرحله چهارمی راهپیمایی ما امروز هست، هیچ توجهی جوابی از طرف سازمان کمیساریال ملل متحد نشنیدیم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود وضعیت زنان در غزنی را زیر سلطه طالبان وخیم خوانده. اما طالبان چی میگویند؟
این گزارش را ما جدی رد می نماییم. با بعد از آمدن امارت اسلامی، حقوق تمام شهروندان، طفل باشه، خانم باشه، مرد باشه، از همه اقشار محفوظ هستند.
در مسائل بین المللی از محاکمه رهبر سابق یک گروه جدای طلب عرب در ایران به شما می گوییم. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
سفر هیئت پاکستان به افغانستان به تعویق افتاد. کمپاین مبارزه با فلج کودکان در افغانستان آغاز شد و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله مسلحانه مرگبار بر پلیس پاکستان را پذیرفت. سلام، خوش آمدید. سفارت پاکستان در کابل میگوید که سفر هیئت پاکستان بر ریاست معید یوسف، مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان، بنابر خراب بودن وضعیت هوا به تعویق افتاده. بر اساس گزارش ها این سفر دو روزه برای بحث با مقامات حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه های کمک رسانی به افغانستان قرار بود امروز آغاز شود. سفارت پاکستان در کابل در صحبت با رسانه ها از به تأخیر افتادن سفر خبر داده، اما در مورد این که هیئت چه وقت وارد افغانستان خواهد شد چیز نگفته. بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
داسې څه وخت به راسی او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
اقدام پاکستان به دنبال حصارکشی در امتداد خط دیورند با واکنش حکومت طالبان روبرو شد. مقامات حکومت طالبان گفتند که مخالف حصارکشی در این منطقه مورد منازعه هستند. اعضای تیم نجات عملیات جستجوی افراد متاثر شده از زلزله در افغانستان را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها این زلزله در ولایت بادغیس و مناطق هممرز با ترکمنستان دیروز رخ داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که اعضای تیم نجات افراد را که احتمالاً در زیر آوار گیر ماندند جستجو می کنند. بر اساس گزارش ها بیشترین زیان جانی و مالی به مردم در ولسوالی قادس ولایت بادغیس رسیده. باز محمد سروری، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بادغیس، در یک بیانیه گفته که به اثر زلزله تا 1000 خانه ویران شدند. به گفته او 22 تن جان باختند و 4 تن هم زخمی شدند. اما او افزوده که شاید آمار تلفات افزایش یابد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان یا ویروس پولیو در افغانستان خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز یونسف، این کمپاین به منظور واکسین 9,900,000 کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان دیروز 17 ماه جنوری آغاز شد و تا 20 ماه جاری ادامه می‌یابد. در خبرنامه آمده که در ماه نوامبر پارسال کمپاین تطبیق واکسین پولیو بر 8,500,000 کودک زیر 5 سال در ماه دسامبر بر بیش از 8 میلیون کودک تطبیق شد. یونسف گفته که در سال گذشته میلادی 4 مورد ویروس پولیو در افغانستان گزارش شده بود. به گفته این اداره 1 مورد در ماه جنوری در ولایت بادغیس و 3 مورد در ماه اکتبر و نوامبر در ولایت کندوز ثبت شده بود. یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت هرات از کشته شدن یک ادویه فروش و نیز راننده موتر خبر داده که به گفته او به دستور توقف اعتراض نکرد و میخواست موترش را بر طالبان براند. ثابت هروی سخنگوی اداره استخبارات طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در منطقه جبرائیل شهر هرات رخ داد.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موتر سراچه میایه و این به بازرسی استاد نمیشه و حتی میخواه که به موتر مجاهدین هم از جلو خود برداره. مجاهدین اینجا بالای از این انداخت میکنن که خود همین موتروان سراچه کشته میشه و به اثر اصابت مرمی ها به داخل یک دواخانه میخوره و اونجا یک نفری که دوافروش هم دواخانه بوده و هم شهید میشه متاسفانه.
آقای هروی در مورد هویت کشته شدگان چیز نگفت. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله مسلحانه مرگبار بر پلیس در شهر اسلام آباد را پذیرفت. پس از این رویداد شیخ احمد رشید وزیر داخلی پاکستان از حملات بیشتر در پایتخت این کشور هشدار داد. او امروز هنگام دیدار از محل رویداد گفت که این حمله پیامی را می رساند که حملات تروریستی در اسلام آباد آغاز شده، باید در حال آماده باش قرار داشته باشند. در حمله طول شب دو مرد موترسایکل سوار بر مرکز بازرسی پلیس، یک پلیس و به دنبال درگیری که رخ داد هر دو مهاجم کشته شدند. حملات بر نیروهای امنیتی در اسلام آباد به ندرت صورت می‌گیرد و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌ها اغلب نیروهای امنیتی را در دیگر بخش‌های پاکستان هدف قرار می‌دهند. و راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان در مسابقات امسال لیگ برتر کرکت هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. صفحه اینترنت کرک انفو و رسانه های هند گفتند که راشد خان قرارداد 15 کرور روپیه هند را با تیم احمد آباد امضا کرده. بازی های امسال لیگ برتر کرکت هند در 2 اپریل آغاز می شود و 2 ماه ادامه خواهد یافت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. زلزله شدید در ولایت بادغیس افغانستان جان حداقل 22 نفر را گرفته و حکومت طالبان گفتند که هیئت را برای بررسی زیانهای مالی و جانی ناشی از این زلزله به محل رویداد فرستاده. ملا محمد عباس آخوند وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که کمک های اضطراری به زیان دیدگان این رویداد رسانده شده و این کمک ها ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان پس از زمین لرزه دیروز در ولسوالی قادس بادغیس که زیانهای جانی و مالی زیادی را به مردم وارد کرد، از فرستادن هیئت به این منطقه سخن میزند. ملا محمد عباس آخوند وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت که به مقامهای محلی در این منطقه دستور داده است تا تمام کمکهای ممکن را به قربانیان ارائه کنند.
اکنون خسارات ناشی از زلزله و میزان خسارات وارد شده را ارزیابی میکنیم تا دریابیم که چند خانه ویران شده و چند نفر کشته شدند. سپس به ریاست الوزرا پیشنهاد خواهیم کرد که چه نوع کمک میتوانیم به آنها ارائه کنیم.
به گفته آخوند پس از این رویداد برای هر خانواده قربانی این رویداد کمک پولی 50,000 افغانی و برای هر خانواده زخمی شده 20,000 افغانی کمک خواهد شد. وزیر حکومت طالبان در امور حوادث طبیعی همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مردم افغانستان کمک کند و ابراز امیدواری کرد که مسائل بشر دوستانه از سیاست دور نگه داشته شود. پس از چاشت دیروز دو زمین لرزه مرکز بادغیس و بخشای اطراف آن را لرزاند. مرکز سروی جیولوژی امریکا شدت زمین لرزه را با مقیاس ریشتر 5.3 و زمین لرزه که چند ساعت پس از آن رخ داد را 9.4 ریشتر ثبت کرده است. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیز صبح امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 22 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
زلزله شدید رخ داد که جانهای مالی و جانی سنگین به هموطنان وارد کرد. نزدیک به 700 خانه ویران شد و این تعداد ممکن است بیشتر هم شود. در مورد تلفات نیز باید بگویم که 22 نفر شهید و 5 نفر مجروح شدند. این رقم می تواند بیشتر افزایش یابد.
پیش از این زمین لرزه در ولسوالی قادس بادغیس گزارش هایی از جاری شدن سیلاب در چند ولایت دیگر افغانستان در ماه روان منتشر شده که به مردم تلفات و زیان های مالی وارد کرده است. آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که سیلاب ها در یک هفته گذشته سبب کشته شدن 13 تن در بخش های مختلف افغانستان شده است. از سوی دیگر بارش شدید برف و باران نیز رسانیدن کمک های بشر دوستانه را به بخش های زیانمند زمان گیر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه اعلان کرد که راه رفتن به برخی ولسوالی ها به دلیل بارش شدید برف از چند روز بدین سو بسته شده است. سازمان ملل میگوید مسدود شدن راه ها مانع رساندن کمک های بشر دوستانه به برخی مناطق قصوی کارکنان این سازمان شده است. اوچا به شهرهای ولایت های خوست و پکتیا اشاره کرد که در حال حاضر برای رفت و آمد به برخی ولسوالی ها بسته شده است. اداره هواشناسی طالبان روز یکشنبه اعلان کرد که به شمول گذرگاه سالنگ، ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل و غزنی، میدان وردک و بدخشان گواه بارش‌های شدید خواهند بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز باز هم شمار از شهرهای اندونزیا شاهد تظاهرات پناهجویان افغان بود. همچنین شمار از فعالان افغان از طریق شبکه های اجتماعی کمپاین حمایت از پناهجویان افغان را در اندونزیا برا انداختن. یکی از این کمپاین کننده ها فرهاد دریا و هنرمند معروف افغانستان است که اندونزیا را برزخ هزاران پناهجویان بی سرنوشت خوانده. هزاران پناهجو که بیش از نصف آنها افغان هستند در اندونزیا در بی سرنوشتی به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
اخیراً شهرهای سوماترا، تارا، میدان با پکنبارو در اندونزیا شاهد اعتراضات صدها پناهجوی افغان بوده است که از سالها به این سو در حالت بلا تکلیفی و بی سرنوشتی در آن کشور به سر می برند. جمعه حسینی یک تن از پناهجویان افغان که 18 جنوری در تظاهرات در برابر اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد در اندونزیا اشتراک داشت، به رادیو آزادی گفت:
الان همه ما در جلوی دفتر سازمان ملل هستیم و در طول دو سه ماه چهار ماهی که ما تظاهرات داشتیم حیمه تحسن برگزار کردیم. مرحله چهارم راهپیمایی ما امروز هست. هیچ توجهی، هیچ جوابی از طرف سازمان کمیساریال ملل متحد نشنیدیم. یک راه حل اینا برای ما تنوز پیدا نکرده.
به اساس گزارش ها هزاران پناهجو به شمول افغان ها در اندونزیا در حالت رقتبار به سر می برند. آنها می گویند که حق کار و آموزش را ندارند و کودکانشان هم از درس و رفتن به مکتب محروم هستند. این امر باعث شده تا شماری از فعالان و هنرمندان افغان نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی کمپاین دادخواهی آنلاین و حمایت از پناهجویان افغان در اندونزیا را به راه بیندازند. فرهاد دریا هنرمند افغان یکی از آنهاست. او در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا را دردناک و یک شرم بزرگ بر پیشانی دنیای خوانده که داد از جهان آزاد و بشر دوستی میزند.
این مهاجرا بیشتر از یک دهه شده که در بی‌سرنوشتی مطلق به سر میبرند و سال هاست که پرونده هایشان، دوسیه هایشان تا بال باز نشده، لایش باز نشده، بهش رسیدگی صورت نگرفته. تا حال ده متن ما حداقل ده هموطن مهاجر ما در اندونزیا خودکشی کردن و ما از دست داده میشوند.
فرهاد دریا خواستار رسیدگی به وضعیت این جمع بی سرنوشت در اندونزیا شده است. به تاریخ 30 نوامبر سال 2021 میلادی یک پناهجوی افغان در اعتراض به انتظار 7 سالش برای اسکان در یک کشور ثالث خود را در اندونزیا به آتش کشید. این رویداد زمان صورت گرفت که شماری از افغانهای مهاجر در برابر دفتر اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جزیره سوماترا تظاهرات را براه انداخته بودند. هزاران پناهجو که بیش از نصف آنها افغان هستند در اندونزیا در حالت بلا تکلیفی به سر میبرند و منتظر اسکان مجدد در سایر کشورهای جهان هستند، زیرا حکومت اندونزیا به آنها اجازه کار قانونی را نمیدهد. تلاش کردیم در این مورد نظر سفارت افغانستان در اندونزیا را هم داشته باشیم، اما با وصف تماس‌های مکرر رادیو آزادی موفق به دریافت پاسخ آنها نشد. اندونزیا کنوانسیون سال 1951 میلادی سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت که حقوق مهاجرین و مسئولیت کشورهای میزبان در قبال مهاجرین را تضمین می‌کند امضا نکرده است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی استید. 5:16 عصر به وقت کابل است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود که امروز نشر کرده گفته است که طالبان در حال سلب زندگی و هویت زنانند. دیدبان حقوق بشر در تحقیق تازه خود شرایط زنان در ولایت غزنی را پس از حاکمیت طالبان بر این ولایت بررسی کرده و دریافته که حکومت طالبان تأثیر مخرب بر زنان و دختران افغان داشته. طالبان اما نتایج این تحقیق را رد می کنند و می گویند که آنان حقوق تمامی اقشار جامعه از جمله زنان و کودکان را حفظ می کنند. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر به تازگی نتایج پژوهش را منتشر کرده که از وضعیت زندگی زنان در ولایت غزنی حکایت می کند. در این پژوهش با 10 زن در ولایت غزنی که پیش از سقوط نظام به دست طالبان در بخش آموزش، مراقبت‌های صحی، خدمات اجتماعی و بازرگانی کار کرده و دانشجویان مصاحبه شده است. دیدبان حقوق بشر این پژوهش را با همکاری مؤسسه حقوق بشر در پوهنتون ایالتی سنخوزه انجام داده و گفته حکومت طالبان تأثیر مخربی بر زنان و دختران افغان داشته است. در این پژوهش آمده که طالبان زندگی و هویت را از زنان سلب می کنند. آنچه زنان در این تحقیق گفتند، محدودیت های شدید، آزار و اذیت و ترس از سوی طالبان در ولایت غزنی اعمال شده است. هیدر بار مسئول بخش زنان این سازمان می گوید سیاست های طالبان به سرعت بسیاری از زنان و دختران را در خانه هایشان زندانی کرده و کشور را از یکی از با ارزش ترین منابعش یعنی مهارت ها و استعدادهای زنان محروم کرده است. خانم بار در صحبت با رادیو آزادی می گوید
چیزی که ما دریافت کردیم بسیار نگران کننده است و آنچه بیشتر زنان از آن رنج می برند بحران مالی است، افزایش قیمت غذا و حمل و نقل. با تمامی زنانی که ما مصاحبه کردیم ماش خود را از دست داده بودند، کسانی که قبلا شاغل بودند اما حال بیکار هستند و کسانی که هم هنوز کار می کنند تا کنون ماش دریافت نکردند و نگران تامین مخارج خانواده هایشان هستند.
غزنی در 12 آگست یعنی 3 روز پیش از کابل سقوط کرد. از زمان سقوط این ولایت مانند دیگر بخش های افغانستان بر زنان محدودیت های گسترده در بخش آموزش، کار و حتی بیرون شدن از خانه از سوی طالبان وضع شده است. یکی از زنان مصاحبه شونده در این پژوهش که در حکومت پیشین کارمند بود گفته که آینده تاریک به نظر می رسد. من آرزوهای زیادی داشتم، می خواستم به تحصیل و کار ادامه دهم. به این فکر می کردم که ماستری بخوانم، اما در حال حاضر آنها حتی به دختران اجازه نمی دهند که مکتب را تمام کنند. بیشتر مصاحبه شوندگان به پیامدهای جدی سلامت روانی از زمان تسلط طالبان از جمله ترس، اضطراب، ناامیدی، بیخوابی و احساس عمیق از دست دادن و درماندگی اشاره کردند. بیشتر این زنان تنها زنها نانوران خانه هایشان بودند. طالبان اما این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرده و پروپاگاندا می دانند و می گویند حکومت آنان بر حفظ حقوق تمام شهروندان متعهد است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید
این گزارش را ما جدی رد می نماییم. تمام موادش تکراری و پروپاگاندامیز می باشه. امارات اسلامی به تمام حقوق اتباع کشور خیش متعهد است و ایران مسئولیت خود می داند که تمام حقوق آنها محفوظ باشه و بعد از آمدن امارات اسلامی حقوق تمام شهروندان طفل باشه، خانم باشه، مرد باشه از همه اقشار محفوظ هستند.
دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته به حقوق بشر به خصوص زنان و دختران احترام بگذارند و برابری جنسیتی را مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر تضمین کنند. این سازمان همچنان از سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته تا طالبان را برای انجام تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تحت فشار قرار دهند و برای حل بحران انسانی با اولویت دادن به حقوق زنان و دختران تلاش کنند. روز دوشنبه نیز گروه متشکل از 36 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک اعلامیه گفتند که عمیقاً از حذف زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان نگران هستند.
از گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان در ولایت غزنی زیر سلطه طالبان شنیدید. اکنون میشنوید که دو نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد، بسته شدن برخی رسانه‌ها و عدم مسئولیت جونی شمار از خبرنگاران در افغانستان را در زیر سلطه طالبان نگران کننده می‌دانند. از سوی هم خانه آزادی بیان در خبرنامه گفته که اکنون رسانه‌ها در افغانستان از آزادی کامل برخوردار نیستند. شمار از خبرنگاران هم از تهدیدهای موجود علیه آنها و عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
زکی قز مدت 20 سال می شود که با رسانه‌های مختلف همچون خبرنگار کار کرده است و اخیراً رئیس تلویزیون خاور در کابل بود، اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد. او به رادیو آزادی می گوید که ساعت 11 شنبه شب در حوزه 16 در منطقه دی خدایداد کابل چند تن از افراد مسلح ناشناس دروازه‌شان را کوبید و برای پرسیدن آدرس وکیل گذر از او کمک خواستند، اما زمانی که او در را باز کرد مورد حمله قرار گرفت.
دروازه را باز کردم، تنها سرم بیرون کردم ببینم کی است. یک بارگی از پشت سر موهای یک نفر گرفت و شخص دیگه که در روبرو بود دروازه را دوباره به طرف خود کش کرد که من سرم در بیرون اولیمان و تنم داخل که لازی که از دو طرف گردن مثل قیچی واره فشار میدادن دروازه را کش میکردن. نمیفهم به دستش چی بود، به سرم چندین ضربه زد و کسی که دروازه را محکم گرفته بود در این زمان در دستش چاقو بود، این بند دستش محکم گرفتم. زمانی که موهایم از دست امی فردی که به طرف راست دروازه بود موهایم رها شد، من چون خودم در اولی بودم عاجل دست ازیرم رها کردم و به داخل اولی داخل شدم. واقعا من شوک دیده بودم.
آقای قیس بر رادیو آزادی میگوید او و خانواده شکنون به مکان امتری پناه بردند و در وضعیت روحی خوب قرار ندارند. او میگوید مانند دیگر خبرنگاران که مورد خشونت و سوء قصد قرار گرفتند به قضیه او نیز تا کنون رسیدگی نشده است. به تازگی نیا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان به روز دوشنبه با نشر خبرنامه وضعیت خبرنگاران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. در بخش از این خبرنامه گفته شده است که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان دروازه های ده ها رسانه های مختلف در سطح افغانستان بسته شده و این کار سبب شده است شمار زیاد از خبرنگاران وظایفشان را از دست بدهند. این نهاد شرایط موجود برای مسئولیت خبرنگاران را نگران کننده عنوان می کند. از سوی دیگر نی و نیز خانه آزادی بیان چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات و معلومات را نگران کننده خواندند. نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی نی بر رادیو آزادی میگوید مسئولان باید در راستای تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها توجه جدی کنند.
حالا که گروه امارت اولیای امور محسوب میشن، در همه امور افغانستان و مسلط هستند بر همه آنچه که در افغانستان میگذره، یا مکلف در این هستند که تامین امنیت بکنن برای خبرنگارا، تامین امنیت رسانه ها را انجام بدن و در صورتی که خبرنگار دچار مشکل میشه و یا مورد لتوکوب قرار میگیره باید او را مورد پیگیری قرار بدن و مسئول هستند بر این که پاسخگو باشند در برابر رسانه ها که چرا چنین اتفاقی میفته. اگر ایا پاسخ نگوید بیان و وضعیت به همین منوال پیش بره، به یقین که رسانه ها و خبرنگارا امنیت نخواهند داشت و در به رسانه های بیشتر یکی پیدیگه بسته خواهد شد.
شرف الدین کاکر یکی از خبرنگاران در هرات به این گفته ها مهر تایید میزند و به رادیو آزادی میگوید خبرنگاران از زمان حاکمیت طالبان در قسمت دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرواند.
هنوز هم خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان خصوصا در حوزه غرب با مشکلات عدیده روبرو هستند. تا هنوز برای اکثریت از ادارات دولتی سخنگویان و مسئولین مطبوعاتی تعیین نشدند. خبرنگاران به منابعی که لازم است دسترسی به آن طوری که باید داشته باشند ندارند. در بخش‌های مختلف هنوز هم مشکلات موجود است و در قسمت حلزی ایتو به شکل جدی اقدام نشده. ما خواهش ما از امارات اسلامی است که در قسمت حل مشکلات خبرنگاران و رسانه ها توجه جدی داشته باشند.
با این حال در بخشی از خبرنامه خانه آزادی بیان که ناوقت دوشنبه نشر شد آمده است رسانه ها و خبرنگاران افغانستان به گونه بی پیشینه توسط افراد مربوط به نهادهای استخباراتی طالبان به گونه های مختلف تحت فشار قرار داده شده و آنها را سانسور کردند. در این خبرنامه آمده است که طالبان تلاش دارند تا تمامی رسانه‌های آزاد افغانستان را به ابزار تبلیغاتی خود مبدل کنند. این نهاد از حکومت طالبان می‌خواهد تا جلوی این کارها را بگیرند تا موجب نارضایتی خبرنگاران و محدودیت آزادی بیان در افغانستان نشود. در این حال این نهاد از جامعه جهانی و نهادهای جهانی پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهد تا در این زمینه توجه کنند تا از یک سو به وضعیت بد خبرنگاران رسیدگی شود و از سوی دیگر آزادی بیان که در 20 سال گذشته یک دستاورد مهم افغانستان بوده و ده‌ها خبرنگاران در این راه جان‌هایشان را از دست دادند از بین نرود. اگرچه به تازگی مسئولان در حکومت طالبان به رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما در گذشته بارها گفتند که آنان متحد به آزادی بیان در چارچوب اصول اسلامی و منافع ملی هستند. طالبان همچنان گفتند که شماری از خبرنگاران که بیکار شدند علت آن از دست رفتن منابع تمویل کننده رسانه ها بوده است، نه حکومت طالبان. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با فرستادن دستورنامه به رسانه ها محدودیت هایی را بر نشرات آنها وضع کردند که واکنش برانگیز شد. اما پسانتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آن تنها در یک حد سفارش بوده است، عملی کردن آن اجباری نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محاکمه ابیب چهاب رهبر سابق یک گروه جدای طلب عرب امروز در ایران برگزار شد. او در جریان سفر به ترکیه در 2020 ربوده شد و یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد. جزئیات در این گزارش.
حبیب چهاب رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه در جریان مسافرت به ترکیه در ماه اکتبر سال 2020 میلادی ربوده شد. او یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به انجام سلسله از حملات و همکاری با اداره استخباراتی عربستان سعودی اعتراف کرد. در ماه دسامبر همان سال مقامات ترکیه از دستگیری 11 فرد مظنون به جاسوسی و دست داشتن در ادعای ربودن حبیب چهاب توسط ایران خبر دادند. حبیب چهاب بنیانگذار و رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه بود و برای مدت 14 سال در سویدن زندگی میکرد. اما او ظاهراً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه اغوا بعد ربوده و به ایران انتقال داده شد. ایران چهاب را به رهبری جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز متهم میکند که تهران آن را یک گروه تروریستی میداند. این گروه که شاخه مسلح دارد و به دنبال ایجاد یک کشور جدا از ایران برای اعراب در ولایت نفتخیز خوزستان در جنوب غرب ایران است، طی سالها توسط رژیم ایران به خاطر سلسله از حملات زنجیره‌ای بر نهادهای دولتی، تأسیسات نفتی و سایر زیربناها متهم شده است. در اتهامنامه رژیم ایران، حبیب چهاب معروف به حبیب اسیود متهم است که در حمله تروریستی مرگبار در سال 2018 میلادی بر رسم گذشت نظامی در شهر اهواز دست دارد، حمله‌ای که در نتیجه آن حداقل 25 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز اساساً در هلند و دنمارک مستقر است. در ماه اپریل سال 2021 میلادی سه رهبر اسلمه در دنمارک به اتهام تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران به حمایت عربستان سعودی محاکمه شدند. در ماه اکتبر سال 2018 میلادی اداره استخبارات دنمارک اداره استخباراتی ایران را به طرح ترور حداقل یکی از سه رهبر شاخه دنمارک گروه اسلمه متهم کرد و تهران این اتهام را رد کرده و آن را یک توطئه به هدف آسیب رسانیدن به روابط ایران با اتحادیه اروپا خواند. ولی محکمه دنمارک در سال 2020 میلادی یک نروژی ایرانی تبار را به دلیل نقش داشتن در طرح این حمله تروریستی به 7 سال زندان محکوم کرد. همچنان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی یکی از رهبران گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز در شهر هاگ در هلند به ضرب گلوله کشته شد و دولت هلند اعلام کرد که این حمله با ایران مرتبط است.
5:30 عصر به وقت کابل است. ژکفر احمدی خبرهای افغانستان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم.
سفارت پاکستان در کابل می گوید که سفر هیئت پاکستان به ریاست معید یوسف مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان به تعویق افتاده. اعضای تیم نجات عملیات جستجوی افراد متاثر شده از زلزله در افغانستان را آغاز کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان در افغانستان خبر داده. این کمپاین دیروز آغاز شد و تا 20 ماه جنوری ادامه می‌یابد. یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت هرات از کشته شدن یک ادویه فروش و نیز راننده موتر خبر داده که به گفته او به دستور توقف اعتنا نکرد و می‌خواست موترش را بر طالبان براند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله مسلحانه مرگبار بر پلیس در شهر اسلام آباد را پذیرفت. اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقیش در باره تیاره شرکت رایانه‌ایر را که پارسال در بلاروس مجبور به نشست شد تمام کرد. و راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان در مسابقات امسال لیگ برتر کرکت هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی یکی پی هم دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر ورزشی به شما داریم.
قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازی خود در جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز به مسافت تیم کرکت پاپوا نیوگینی برود. این رقابت ها امروز ساعت 5:30 دقیقه به وقت افغانستان در میدان کرکت وستندیز آغاز می شود. در خبر دیگر، اعضای کرکت بورد افغانستان رسما میرویس اشرف را به عنوان رئیس عمومی این بورد تایید کردند. در خبرنامه‌ای که از سوی اداره کرکت بورد به نشر رسیده آمده است، اعضای رهبری این بورد با برگزاری جلسه سالانه ایشان برای تایید حکم ریاست الوزراء حکومت طالبان در بخش تعیین میرویس اشرف به عنوان رئیس این بورد رای گیری کردند. پایان مسابقات بزکشی در ولایت تخار در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است. این رقابت ها دو روز پیش آغاز شده بود و امروز پایان یافت. در این رقابت ها چاپاندازان ولایت های تخار، قندوز و بغلان اشتراک کرده بودند. در صفحه آمده است در پایان این رقابت ها سبقت پهلوان مقام نخست و شبیر احمد پهلوان و سمیولا پهلوان